خواهد میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم یاد شهدا و ایثارگران گرانقدر رو در هفته دفاع مقدس. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون کنم. با برنامه بدون خط خوردگی امشب همراه باشید با این عناوین. امروز به مناسبت امشب به مناسبت هفته دفاع مقدس این موضوع رو بررسی می‌کنیم که چرا جنگ تحمیلی بعد از فتح خرمشهر پایان نیافت. در بخش سیاسی برنامه سیاست خارجی تعاملگرا و اقتدارگرا سرفصل مهم در سازمان ملل رو بررسی می‌کنیم. میدان دیپلماسی از دمشق تا پکن موضوع بین المللی برنامه امشب خواهد بود. امشب همچنین درباره ادعای جدید گاردین برای حمایت از اپوزیسیون با کارشناسان مربوطه صحبت خواهیم کرد. زمانبندی وزارت کشور برای رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخاب مجلس هم عنوان دیگری از برنامه امشبه که انشالله به بررسی اون هم خواهیم پرداخت. خب مثل هر شب سوال پیامکی برنامه رو هم خدمتتون عرض کنم. در هفته گرامی داشت دفاع مقدس از شما پرسیدیم که برامون بگید چه تجربه ای از دفاع مقدس امروز برگ برنده کشورمون محسوب میشه. شما میتونید نظراتتون رو همچنان به سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. 19:04 در اولین موضوع برنامه امشب که ویژگی هفته دفاع مقدس هست میخوایم بررسی کنیم که چرا جنگ تحمیلی بعد از فتح خرمشهر پایان نیافت و افتخار داریم که به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران باشیم. امیر سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه بدون خط خوردگی دادید. و سوال ما سوال یک جمله ایمون مشخص هست که به نظر شما چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ تمام نشد؟
خب مستظرید علارغم این که سلسله عملیات هایی که منتهی شد به آزادسازی خرمشهر، خب عملیات های بسیار موفقی بود و توانست دشمن رو به هر حال چندین هزار کیلومتر از سرزمین ما رو که اشغال کرده بود از دشمن بازستانی کنیم و دشمن رو عقب برونیم. منتها دشمن غیر قابل اعتمادی بود و هرگز نمیشد در کنار به هر حال خرمشهر اون رو به حال خودش رها کرد. و ضمن این که مستظری بعد از آزادسازی خرمشهر همه سرزمین ما آزاد نشده بود، ما مناطق مختلف دیگری هم داشتیم از جمله در غرب کشور که به هر حال هنوز در اشغال دشمن بود، هنوز سومار ما در اختیار دشمن بود، نفتشهر در اختیار دشمن بود، منطقه میمک ما بخشیش در اختیار دشمن بود و مناطق دیگری هم بود که اگر اونجا ما میخواستیم به هر حال با دشمن مصالحه بکنیم، چه بسا این که دیگه بیرون کردن دشمن از اون مناطق بعد از مذاکره و بعد از به هر حال به قول معروف تفاهمی اگر میشد دیگه شاید غیر ممکن بود. ولذا تصمیم بر این گرفته شد که اگرچه به هر حال حضرت امام نظرشون بود که حتی الامکان تا جایی که میشه مثلا ما وارد خاک عراق نشیم، ولی خب اگر که ما به قول معروف یک سرزمین مناسبی، یک به قول معروف جایی رو از دشمن، نقطه حساسی رو یا یک مکان به هر حال استراتژی از دشمن در اختیار نمی داشتیم، شاید اگر با مذاکره میخواستیم دشمن رو به هر حال متقاعد کنیم که برگرده به پذیرش قطعنامه 1975، شاید این ممکن نبود. ولذا تصمیم گرفتن برای این که به قول معروف دشمن رو عقب برونند و به هر حال همه سرزمین خودمون رو بتونیم حفظ کنیم، تمامیت ارضی رو بتونیم تثبیت بکنیم، مجبور هستیم که به سلسله عملیات‌های آفندی خودمون ادامه بدیم و دشمن رو به هر حال متقاعد بکنیم که مجبور باشه به هر حال سرزمین ما رو ترک کنه. البته این غیر قابل اعتماد بودن دشمن شاید تشخیصش در آن زمان یک مقداری به قول معروف برای همگان روشن نبود، ولی بعدها شما ببینید با اتفاقاتی که بعدها افتاد، از جمله زمانی که مثلا ما قطعنامه رو پذیرفتیم ولی دیدید که دشمن چون احساس کرد که به هر حال شاید ما از روی ضعف این قطعنامه رو پذیرفتیم، باز دوباره حملات خودشو مجدد آغاز کرد و به قول معروف به اون چی که همون عهدنامه‌ای که پذیرفته بود هم عمل نکرد و اونجا نشون داده شد که به هر حال ما در سال 61 اشتباه نکردیم که اعتمادی به اون نداشتیم. بنابراین مجبور بودیم برای اینکه تمامیت ارضی خودمون رو حفظ کنیم به هر حال به سلسله عملیات ادامه بدیم و به قول معروف به جایی برسیم که دشمن دیگه خودش مجبور باشه که یا برگرده به پشت خط مرزهای بین‌المللی و یا اینکه به هر حال قبول بکنه که به هر حال به اون خواستهای جمهوری اسلامی ایران تن بده.
امیر فولادی، دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه درباره جنگ دقیقاً چه بود در اون مقطع؟
ببینید دیدگاه حضرت امام، بالاخره حضرت امام اتفاقاً قوی ترین موضع رو داشتن در رابطه با اینکه ما هرگز نه یک قدم بایستی به هر حال از مرز بین المللی و اون به قول معروف سرزمین خودمون رو در اختیار دشمن بذاریم و نه اینکه یک قدم از مواضع خودمون عقب بنشیم. من تا یک ملاحظاتی داشتم، چون میدونید خب ما در عملیات بیت المقدس رسیده بودیم، تقریبا در منطقه جنوبی خوزستان رسیده بودیم، تقریبا به مرز. ایشون یک ملاحظاتی داشتن و ملاحظاتشون این بود که میگفتن که به هر حال اگر ما وارد خاک عراق بشیم چه بسا ممکنه مردم عراق آسیب ببینن، چه بسا ممکنه که به هر حال اون حق طلبی ما مثلا مخدوش بشه، چه بسا ممکنه که دشمن وقتی وارد خاک خودش بشه به قول معروف اون خدمتتون عرض کنم اون طوری که به هر حال با ما می جنگیده به هر حال یک مقداری سعی بکنه برای این که مثلا مقاومت بیشتری بکنه، به هر حال تلفات بیشتری از ما بگیره. و بیشتر نظرشون این بود که مردم عراق تو این حملات به هر حال که به داخل خاک عراق ما خواهیم داشت آسیب نبینن و به هر حال اون نظر مردم نسبت به انقلاب، نسبت به اسلام، نسبت به مواضع حق جمهوری اسلامی و خود این نظرشون به قول معروف تغییر نکنه. از این جهت بود که خب این ملاحظات به هر حال داشتن. از طرفی هم باز می‌دونید که امام هم بسیار به نظر متخصصین امر به هر حال توجه داشتن و وقتی که مسئولین نظامی رفتن برای ایشون به قول معروف تشریح کردن که اگر ما بخوایم اینجا بمونیم دشمن قطعا و یقینا اینجا آرام نخواهد گرفت، با یک تجدید سازمان، با یک تقویت نیروهای خودش در مرز ممکنه دوباره باز عملیات آفنجه انجام بده، ممکنه به هر حال در اون مناطقی که هنوز در اختیار داره و در دسترسش هست اونها رو خالی نکنه. و از این جهت وقتی این استدلال ها شد و اون به قول معروف ادله نظامی ذکر شد، خب حضرت امام پذیرفتند و فهمودن با همون رعایت ملاحظات که مردم آسیبی نبینن سعی کنید به قول من رو در مناطقی وارد بشید که به قولی آسیب متوجه مردم عراق نشود و به خواستای به قول من رو به حق خودتونم برسید.
بسیار عالی. خب این توضیحاتی که شما دادید و چند سالی هست که مطرح میشه به زبانهای مختلف بیان میشه و بسیار هم قانع کننده است، اما هنوز هم دشمنان نظام و کسانی که مخالف در حقیقت پیروزی و دستاوردهای دفاع مقدس هستن اصرار دارن این شبهه رو در بین مردم و افکار عمومی نشر بدن. فکر کنید دنبال چه هدفی هستن؟
ببینید ما از دشمنان و به قول شما کسانی که مخالف ما هستن نباید انتظار داشته باشیم که استدلال ما رو استدلالهای منطقی ما رو بپذیرن. اونها به هر حال به هر شکلی که بتونن خب دوست دارن شبهه ایجاد کنن، دوست دارن ذهن جوانهای امروز ما رو مخدوش کنن، دوست دارن به هر حال بر باورها، بر انگیزه ها و بر اعتقادات اونها تأثیر بذارن و شک و دودلی در اینها ایجاد کنن که یک مقداری نظر جوانان نسبت به نظام خودشون، نسبت به حکومت علماء اسلامی خودشون به هر حال تغییر کنه. ولی عرض کردم ما در مقاطع مختلف این خلاف اون چرا که دشمن اظهار میکرد در طول دوران 8 سال جنگ دیدیم. حتی پایان جنگ هم شما ملاحظه کردید، مثلا فرض کنید حتی همون کشور کویتی که در تمام دوران جنگ ما این همه بهش کمک کرده بود،
بله به اون وضعیت دچار شد،
به اون وضعیت گرفتار شد. ببینید حضرت آقا اگر دقت کرده باشید همین دو روز پیش که به هر حال پیشکسوتان خدمتشون بودن، ایشون فرمودن که به هر حال هدف نظام سلطه و استکبار در حمله به ما خب ساقط کردن نظام ما بود و از بین بردن انقلاب ما، ولی شاید استکبار نظری نسبت به مرزهای ما نداشت، ولی نظر صدام این بود. صدام به هر حال به دنبال این بود که یک مقداری از مناطق مرزی ما رو به قول ما رو در اختیار بگیره که یک به هر حال بتواند یک دستاوردی برای مردم خودش عرضه کنه.
بله.
کشوری که یک حمله بالاخره یک حمله اساسی رو انجام داده خب بایستی بالاخره نمیتونست که دو دست از دو پا دراستر برگرده و بگه هیچ چی گیر ما نیومد.
بله.
بنابراین قطعا اون به دنبال این بود که یک چیزی در اختیار داشته باشه. ولی خب در پایانم ببینید باز در نامه آخری که بین دو تا رئیس جمهور کشور ما و کشور عراق بین صدام و مرحوم آیت الله رفسنجانی که رد و بدل شد، تو اون آخرین نامش شما اگر دقت کنید میبینید که برحال تو اون آخرین نامه به حرفی که ما از اول میزدیم بالاخره رسید. قدنامه 1975 رو پذیرفت، به پشت مرزهای بین‌المللی برگشت، راضی شد به تبادل اسرا و بعد یک جمله اون پایان گفت که اون یک جمله این بود که شما به هر چی که خواستید و بران پای فشردید رسیدید. و در حقیقت اعتراف کرد به این که از این جنگ 8 ساله هیچ دستاوردی نداشته و به هیچ چی نرسیده، اینو برگشته سر نقطه اول و همون جایی که بالاخره
شروع بود. بسیار سپاسگزارم امیر
فولادی
گرانقدر. یاد شهدای ارتش جمهوری اسلامی در عملیات پیروزمندانه آزادسازی خرمشهر رو هم گرامی بداریم، از این فرصت استفاده کنیم و تشکر میکنم از فرصتی که شما به برنامه بدون خطخوردگی دادید. ممنونم از لطفتون. شبتون بخیر باشه و خدا
نگهدار شما باشین. شب بخیر.
زنده باشید. متشکرم. 19 و 14 دقیقه همچنان برنامه بدون خطخوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. منتظر پیامکاتون هستیم به سامانه 30,035 و ازتون خواستیم که برامون بنویسید در هفته گرامیداشت دفاع مقدس اگر شما بخواید بیان بکنید که چه تجربه‌ای از دفاع مقدس امروز برگ برنده کشور محسوب میشه، نظرتون دقیقاً چه نکته و موردی هست. 30,035. آقای خانومی از کرمان با شماره تلفن 0913-55-30 خداباوری، صبر، استقامت، خودکفایی و اتحاد رو نمونه ای از دستاوردهای دفاع مقدس دونستن. شنونده دیگری با شماره تلفن 0915-83-86 مقاومت و استقامت رو ویژگی دفاع مقدس و برگ برنده برای کشور یاد کردند. خب در بررسی موضوع ویژه امشبمون در مورد دفاع مقدس و اینکه چرا جنگ تحمیلی بعد از فتح خرمشهر پایان نیافت، در خدمت جناب آقای اسماعیل کوسری فرمانده وقت لشکر 27 محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس هستیم. جناب کوسری سلام و شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه بدون خط‌خوردگی دادید. از امیر فولادی هم همین سوال رو پرسیدم که در حقیقت با همه این توضیحاتی که در این چند ساله در مورد علتهای ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر داده میشه، اما متاسفانه باز هم کسانی که مخالف این روند و مخالف دستاوردها و پیروزی‌های دوران دفاع مقدس هستند این موضوع رو مطرح می‌کنند در افکار عمومی و از اون بهره می‌برند برای کسانی که آگاهی‌هاشون کمتر هست. دنبال چه نکته‌ای هستند و چرا دقیقاً روی همین نکته از بین نکات زیادی که در دفاع مقدس هست زوم می‌کنند و اصرار دارند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصاً شهدای 8 سال دفاع مقدس، و عرض تسلیت به مناسبت شب شهادت آقای امام حسن عسکری. بعد عرض بکنم که خب این دقیقاً به نظر من مشخصه، اما اون کسانی میان مثلا این مسئله رو مطرح میکنن که یک قدم برای مثلا مقاومت در مقابل دشمن تجاوزگر بر نداشتن و دقیقاً حرف دشمن و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل رو دارن میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه خب اونها اومده بودن که کارو یک سره بکنن، خودشون قبل از اینکه شروع بکنن تحلیل کرده بودن که 3 روزه میخوان خوزستان رو از ایران جدا کنن، 7 روزه به تهران برسن. خب اصلا اینا فکر نمی کردن که به اصطلاح ما بتونیم جلوی اینها با اونم با اون وضعیت اون موقع. خب ارتش هنوز اون آمادگی لازم نداشت، سپاه یک مجموعه نوپایی بود که من میگم شیرخوار بود، هنوز چون عمرش به 2 سال نرسیده بود. اینا اصلا فکر نمی کردن که به اصطلاح ما بیاییم جلو اینها بیستیم. و عوامل داخلی چون مثلا مثل روی بنی صدر رو اینها رو حساب کرده بودن اونها که دقیقا تو مسیر اونها گام برمی داشته، لذا خب این ضربه‌ای که اینها خوردن اصلا براشون باور کردنی نبود، لذا میان این بهانه رو اصلا درست میکنن. اصل و اساس این هست که اینها میخواستن بیان کاری بکنن که حداقل هدفشون این که قسمت عمده ای از کشور رو جدا کنن، یا این که به اون هدف بلندشون که ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی، که خود نظام جمهوری اسلامی هم عمری ازش نگذشته بود، یعنی هنوز به 2 سال نرسیده بود. پس رسالا این چنین بود که میخواستن به اون هدف برسن، دیدن حتی به هدف اولی هم نرسیدن، به هدف ابتداییشون هم نرسیدن. پس اینجا هستش که باید بیان کاری بکنن که این ارزش رزمندگان اسلام و مخصوصا حضرت امام که یک اقدام بسیار اساسی در مقابل اینها، در مقابل 2 ابرقدرت شرق و غرب و صهیونیسم به وجود اومد، این پیروزی توسط رزمندگان اسلام به وجود اومد، اینو که ارزششو کم جلوه بدن که دیگه ملت‌های دیگه به اصطلاح باور نکنن.
بله.
که اصلا به اصطلاح بگن که نخه چنین چیزی نبوده، اما نمیتونن چون بالاخره الان دیگه همه متوجه شدن که اینها جز دروغ گفتن چیز دیگه‌ای برای مردم به ارمغان نمیارن، لذا به خاطر همینم میبینیم که یکی پس از دیگری داعش رو درست کردن، از اون طرف اصلا اقدامات دیگه ای کردن، همه اینها به شکست انجامیده، لذا میخوان همون مبنا که پیروزی رزمندگان عزیز در 8 ساله دفاع مقدس بوده به هر نحوی شده، چه عوامل داخلی چه بیرونی، اینو کم ارزش جلوه بدن تا اینکه به اصطلاح کسی از این الگو برداری نکنه. نه. که بخواد به اصطلاح بگه که به اصطلاح پس میشه یه کاری کرد، پس ملت ها میتونن این کارو بکنن، اینو بگن نه نمیشه، پس به اصطلاح برن تو دامن اینها بیفتن و در نهایت این بشه که به اصطلاح این موضوع رو به صورتی جلوه بدن که بگن مثلا حتی ایران تجاوزگره. خب ایران به اصطلاح اومد بعد از خرمشهر، ما میگفتیم که به اصطلاح بیاین تجاوزگر رو معرفی کنیم و خسارات ما رو بدیم، ما که چیز بیشتری نمیخواستیم که. اما اینها اون موقع، من خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی عرض میکنم، 9 تا در از قطعنامه صادر شد در طول 8 سال.
بله.
8 داشت توصیه نامه بیش نبود، فقط آخریش بود که به اصطلاح قطعنامه 598 یه مقدار میشد بگیم که مثلا یه امتیازاتی برای ما قائل شدن، اونم بعد از عملیات بلفجر 8 که ما از اروند عبور کردیم و رفتیم فاو و در از گرفتیم
در سال 64.
بله در سال 64 و 65 هم کربلا 5 رو انجام دادیم. اینا به اصطلاح اصلا موندن توش، اومدن یه امتیازی بدن که بالاخره ما رو از اون پیشروی هایی که هستش جلوگیری بکنن. لذا این قطعنامه، ببینیم قطعنامه 598 در دقیقاً 29 تیر ماه سال 66 نوشته شد.
آها درست، ولی یک سال طول کشید.
بله.
سوال من همین بود که چرا در حقیقت این اتفاق در سال 66 نیفتاد؟
نه خب این یک سال مثلا ما گفتیم اصلا اینو قبول نیست، باید بیان تضمین بدیم که اگر این قطعنامه پذیرفته شد دیگه مثلا تکرار نکنیم این حرکتو.
پس متن قطعنامه هم در این یک سال تغییراتی داشت.
بله بله، یه تغییراتی مثلا داشت که در نهایت بالاخره اونا البته اومدن در مقابل یه اقدامات خیلی عرض کنم به شما فراتر از اول جنگ انجام دادن.
بله.
یعنی هم کشتی های ما رو میزدن، هم هواپیمای مسافربری ما رو زدن، هم دیگه از بمب‌های شیمیایی بیشتر استفاده میکردن، شهرها رو بمبارون میکردن، مردم بیدفاع رو میکشتن. لذا اینجا بود که در نهایت خب این شد، بالاخره ما کشتی هامون که موقع زده شد در اصل این بود که اقتصادمون باید بگیم خیلی تنزل پیدا کرد و همین باعث شد که بالاخره حضرت امام قطعنامه رو بپذیر. خب ما اینا میگفتن ایران تجاوزگره، یعنی صحنه رو به عینن تازه، عینن الان فضای مجازی که اینقدر گسترده بود که خب اون موقع نبود که، اما با این حال جو جامعه جهانی رو اینجوری به اصطلاح درست کرده بودن که واقعا جا انداخته بودن که ایران مثلا تجاوزگره.
خب البته این برای آخر دوران جنگی سال 66، ولی مشخصا در سال 61 و بعد از عملیات
یک اصلا مشخص اون موقع خواستمون این بود که مثلا یک تجاوزگر رو معرفی کنیم، دو این باشه که خسارت های ما رو بدین، سه تضمین بدین که مثلا دیگه اینها اقدامی مانند سال 59 که تجاوز کردن انجام ندن.
اما اونها این کار انجام نمیدادن تو
نخه اصلا قبول نکردن.
بله.
قبول نکردن و همین امرم باعث شد که ما بالاخره باید حقمون رو میگرفتیم.
جناب حسین، نظر حضرت امام دقیقاً از منظر شما چی بود؟
ببینید حضرت امام مشخصه، خیلی سریع اول میگفتن کاری بکنی که مردم عراق صدمه نبینن.
بله.
اصلا این بود، چون ما میخواستیم بالاخره چیزی در حدود هنوز 2000-3000 کیلومتر مربع از سرزمین ما در اختیار ارتش بعث عراق بود اون موقع. خب ما نمیتونستیم رها بکنیم، اگر اونو رها میکردیم در اختیار دشمن بود امروز چی میگفتن این نسل جوان عزیز ما؟ امروز چی میگفت؟ میگفت شما هم بی‌عرضه بودین، نتونستین دشمن رو بیرون کنید. اما ما باید دشمن رو بیرون میکردیم، یا بالاخره با توافق یا با قدرت باید بیرونش میکردیم. خب این شد که مثلا توافق که به نتیجه نرسیدن، چون اینا به هیچ وجه نمیخواستن قبول کنن خواسته های ما، اما از اون ور با قدرت ما بیرونشون کردیم. لذا پس اینجا هستش که در نهایت به اینجا کشیده شد. از سالش بعد از خرمشهر میگن که مثلا شما تجاوز کردیم، میگیم خب شما چرا مثلا همون روزهای اول قبل از سال 59 شهریور 59 جلو شما خودتون رفتین تشویق کردین، خودتون رفتین ترغیب کردین دو ابر قدرت که مثلا اصلا شما نگاه کنید در تاریخ 26 تیر ماه سال 58 حسن البصر رو کنار گذاشتن، صدام حسین روی کار آوردن. برای چی این کار کردن؟ برای این که به اصطلاح میدیدن که حسن البته این کار نمی کنه، خواسته اینا رو عملی نمی کنه، اما صدام حسین دنبال قدرته.
بله.
پس به اصطلاح اینجوری شد که اومدن از همونجا تقویتش کردن. حالا خیلی مسئله داره که من اگه بخوام بازش کنم
خیلی سپاسگزارم جناب آقای کوسری بزرگوار، ممنونم از فرصتی که در برنامه کردید.
من فقط برای شنوندگان عزیز و جناب علی
در خدمت
اونم اینه که به اصطلاح ما خب امام قطعنامه رو پذیرفت.
بله.
ببینید ما پیش بینی می‌کردیم که اینها صداقت ندارن توی توافقات، ما پذیرفتیم قطعنامه رو. چرا به اصطلاح پس ارتش بصره گسترده تر از روزهای اول جنگی که بر ما تحمیل کردن در سال 59 که روزهای اول شهرهای مثل سرپل زهاب و گیلان غرب و اینا رو نتونسته بودن اشغال کنن، اما در سال 67 اومدن اشغال کردن و منافقین رو اومدن راه رو باز کنن که به اصطلاح تا تهران بیان.
بله.
خب پس چرا به اصطلاح نپذیرفتن قطعنامه رو؟ پس معلومه که اینها همون تفکر شیطانی که حضرت امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگه، هیچ موقع به اصطلاح به توافقهای خودش هم همین عینن برجام شما نگاه کنید، برجام به اصطلاح همین بود، چرا به اصطلاح عملی نشد؟ آقای ترامپ بیاد با قلدری میگه که مثلا خب ما هم میگیم حالا که تو قلدر هستی ما هم جلوت با میسیم شاخت هم میشکنیم و بزرگتر از تو هم مثلا شاخشو میشکنیم. پس مثلا اینجاست که باید بگیم که این مسئله جز سربلندی برای ملت عزیز ایران چیز دیگه و سلام نبود که نذاشت دشمن به اون هدفهای ابتدایی و نهاییش برسه و یک وجه از خاک کشور عزیز اون در اختیار دشمن نذاشتیم باقی بمونه.
زنده باشید.
برای ملت عزیز ایران باید بگیم یک سربلندی بسیار بسیار بزرگ هست.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم جناب آقای
کوسری
بزرگوار. درود بفرستیم به روح بلند همه شهدای جنگ تحمیلی، خصوصا شهدای لشکر 27 محمد رسول الله همرزمان شما، و سپاسگزاری میکنم مجددا از فرصتی که به برنامه
اختصاص جنابالی و همه دستان در کارا و شنوندگان.
متشکرم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای اسماعیل کوسری، فرمانده وقت لشکر 27 محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس. 19 و 28 دقیقه هست و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی 30,000-35 رو فراموش نکنید و به سوال پیامکی امشبمون پاسخ بدید. ازتون پرسیدیم که چه تجربه ای از دفاع مقدس امروز برگ برنده کشور محسوب میشه. شنوندهی با شماره تلفنی 0993-44-53 نوشتن که قدرت نظامی برگ برنده کشور محسوب میشه، ولی ضعف اقتصادی بعضی وقتها شیرینیش رو کم میکنه به امید ایران قوی. شنوندهی دیگری با شماره تلفنی 0913-35-52 جلوگیری از تعرض همه جانبه به خاک کشور رو برگ برنده دوران دفاع مقدس دونستن. آقای مسعود محمدپور از تهران برامون نوشتن پیروی از فرماندهی و رهبری. شنونده با شماره تلفن 0912-0422 نوشتن عدم وابستگی به بیگانگان برگ برنده کشور محسوب میشه. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. در موضوع بین المللمون امشب میدان دیپلماسی از دمشق تا پکن رو مورد بررسی قرار میدیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای مختار حداد، سردبیر روزنامه الوفاق باشیم. آقای حداد سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم